ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1390، 17 ماه می سال 2011 میلادی، بنده کیوان حسینی درود میفرستم به شما از اینجا استدیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ با برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا در کنارتون هستم. از همین حالا تا تقریبا یک ساعت دیگه، یک بامداد، یک برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و البته یک گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو هم تو همین برنامه میتونین بشنوید. اما قبل از این که بهتون بگم موضوع گزارش های برنامه امشب مجله نیمه شب چی است، سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود را از سرنوشت دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی آمریکایی کانادایی شبکه خبری الجزیره اعلام کرد. در این بیانیه آمده است 2 هفته از بیخبری مطلق درباره وضعیت دوروتی پرواز می‌گذرد. مسئولان کشور سوریه اعلام کردند این خبرنگار را به ایران تحویل دادند. قاضی دادگاهی در نیویورک روز دوشنبه اعلام کرد دومینیک استراوسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول دست کم تا جلسه بعدی دادگاه باید در زندان بماند. جلسه بعدی دادگاه 4 روز دیگر برگزار می‌شود. آقای استراوسکان به آزار جنسی، تلاش برای تجاوز و حبس غیرقانونی یک مستخدم زن هتلی در نیویورک متهم شده است. قاضی این دادگاه خانم ملیسون جکسون آزادی دومینیک استراوسکان با سپردن وثیقه را نپذیرفته است. نورالله حیدری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت طرح تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است و در صورت موافقت نشدن با ایجاد وزارتخانه سازمانی با این عنوان ایجاد می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است معمولا چنین سازمان هایی زیر مجموعه ای از وزارت ارشاد و یا یکی از معاونت های ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر می شوند. محمد نوریزاد مستندساز منتقد که اخیراً از زندان آزاد شده در یادداشت جدیدی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که در وبسایت خود منتشر کرده به شرایط سخت و طاقت فرسای سلول انفرادی اشاره کرده و آن را مانند شکنجه دانسته است. آقای نوریزاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته اگر زندانیان را آزاد نمی کند انفرادی هایی که آنان تأمل کردند را به ازای هر روز معادل 10 روز حساب کند. امروز دوشنبه دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. 2 نفر دیگر سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی و عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی هستند. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان کل دادگاه کیفری میگوید بر اساس شواهد و مدارک معمر قذافی شخصا دستور حمله به افراد غیر نظامی را صادر کرده است. در صورت موافقت گروه 3 نفره‌ای از قضات دادگاه حکم جلب بین‌المللی این 3 تن صادر خواهد شد. گروه طالبان پاکستان مسئولیت ترور دیپلمات سعودی را در شهر کراچی بر عهده گرفت. امروز دوشنبه افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یک خودرو متعلق به کنسولگری عربستان سعودی در کراچی پاکستان حمله کردند. در این تیراندازی یک دیپلمات سعودی به قتل رسید. یکی از سخنگویان طالبان به رویترز گفته است این حملات تا زمانی که آمریکا عملیات علیه القاعده را متوقف نکند ادامه خواهد داشت. 10,000 نفر از معترضان در یمن در چندین شهر این کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن شدند. معترضان یک روز پس از آنکه یک سرباز در درگیری‌ها کشته شد و سرباز دیگری نیز زخمی در شهرهای شمالی سعدا در شمال و در جنوب هم در شهر عدن تظاهرات کردند. علی عبدالله صالح 32 سال است که ریاست جمهوری یمن را بر عهده دارد. مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در رشته‌های پزشکی آن دسته از دانشجویانی که استعمال دخانیات داشته باشند از تحصیل محروم میشوند. او که با خبرگزاری فارس گفتگو میکرد به راهکار اعمال چنین قانونی و یا زمان آغاز آن اشاره نکرده است. به گفته وزیر بهداشت ایران همچنین در گزینش‌های استخدامی مربوط به این وزارتخانه نیز کسانی که استعمال دخانیات کنند رد میشوند.
آخرین خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ ادامه مجله نیمه شب تا ببینیم که چه گزارشایی رو با هم تا ساعت 1 بامداد میتونیم بشنویم. در خبرها هم شنیدیم نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از سرنوشت هما دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار الجزیره که در سوریه مفقود شده.
من از دخترم از روز 28 اپریل که باش صحبت کردم تا حالا هیچ خبری ازش ندارم.
پدر خانم پرواز برای من خواهد گفت که داستان از چه قرار است و درخواستش از مقام‌های ایرانی چیست. مهدی محمودیان که زمانی وضعیت بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده اکنون اسیر زندانی مشابه است.
بهشون ملاقات ندیدن، گفتن که مهدی انفرادیه، ملاقات ممنوع.
از خانواده این روزنامه‌نگار خواهیم شنید که وضعیتش در زندان رجایی شهر کرج چگونه است. وزیر اطلاعات میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق میتوانند برگردند ایران، فقط باید توبه کنند. وزیر اطلاعات چقدر در این حرف صداقت دارد؟ اظهارات تازه او را با سخنان قدیمی ترش درباره مجاهدین خلق مقایسه میکند. آمریکا بن لادن را در پاکستان کشت و روابط میان دو کشور شکراب شد. حالا سناتور جان کری رفته پاکستان میانجیگری. ماجرا را میشنوید. به همراه نظرات شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از سرنوشت هما دروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده است. این خبرنگار 39 ساله که شهروندی کانادا و آمریکا را هم دارد، از 9 اردیبهشت ماه 29 آوریل از هنگام ورودش به فرودگاه دمشق ناپدید شده. بیانیه رسمی سفارت سوریه در واشنگتن میگوید که دروتی پرواز روز 11 اردیبهشت ماه اول ماه می به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده، اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در این باره اظهار بی اطلاعی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز شنبه خود با اشاره به نبود شفافیت درباره وضعیت دروتی پرواز از مقام‌های ایرانی خواسته است اگر او بازداشت شده دلایل بازداشت را اعلام کنند یا به وی اجازه خروج از کشور بدهند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فیروز پرواز، پدر دروتی که استاد دانشگاه کپیگلانو در شمال ونکوور کاناداست، درباره آخرین خبرها از وضعیت دخترش پرسیده. فیروز پرواز:
من از دخترم از روز 28 اپریل که باهاش صحبت کردم تا حالا هیچ خبری ازش ندارم.
آیا کارکنان یا مسئولان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنند و با شما در تماس هستند یا خیر؟
کارکنان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنه، ولی من نمیدونم که چه کار میکنه، چجوری دنبال میکنه و هیچ نتیجه تا حالا نداشته بس ما.
آقای پرواز، بر اساس خبرها سفارت سوریه گفتند که از اونجا که خانم دروتی پرواز تاریخ پاسپورت ایرانیشون تموم شده بوده، منقضی شده بوده، ایشون رو به مقام‌های ایرانی تحویل دادند و ظاهراً آنها هم دختر شما رو به ایران بردن. آیا در این زمینه اطلاعات دیگه شما دارین؟
من همین اطلاعی که شما فرمودین دارم. من هیچ اطلاعی دیگه ندارم، ولی دلیلی هم نداره که این اطلاع رو رد بکنم و طبق این اطلاعیه که اطلاعیه رسمی بوده، دختر من در ایران هستش و تحت نظارت مقامات ایرانی هستش و من خیلی امیدوار هستم که مقامات ایرانی با رحمت و شفقت با دختر من رفتار بکنن و اجازه بدن که یک تلفن به ما بکنه که ما از نگرانی در بیایم و من اطمینان دارم که با کمال عدالت و انصاف با ایشون رفتار میشه.
هر شود که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفته که از سرنوشت دروتی پرواز هیچ اطلاعی نداره و خبر نداره که ایشون به جمهوری اسلامی تحویل داده شده. حالا شما حرف کدوم سو رو باور میکنید؟ حرف مقامای سوری رو یا حرف مقامای ایرانی رو؟
من حرف مقامات سوری که اطلاعی رسمی دادن. آقای صالحی وزیر خارجه ایران هستند و مشغله خیلی زیادی دارن و احتمالاً این موضوع به روی دسک ایشون نرسیده و حتما خواهد رسید. اگه ایشون پیگیری کنن که حتما خواهند کرد، بهشون اطلاع داده خواهد شد. من اطلاعیه رسمی رو قبول دارم.
شما تصمیم دارین چه کار کنین؟ تصمیم خانواده پرواز در این شرایط کنونی چی هست؟ آیا خیال دارید به ایران برید یا از طریق قانونی این مسئله رو دنبال کنید؟ چه کار خواهید کرد؟
نه، ما فقط داریم متوسل میشیم از طریق سفارت ایران در کانادا. متوسل شدیم به مقامات ایرانی که از وضعیت دخترمو به ما خبر بدن و مقامات ایرانی هم گفتن که پیگیری میکنن.
دخترتون خانم دوروتی ظاهرا پاسپورت ایرانی همراه داره، آیا ایشون به طور کلی به ایران رفت و آمد داشتن پیش از این؟
دختر من در
ایران کی بوده؟
دختر من در سال 2006 دو هفته رفته ایران و تنها در طول از 30 سال پیش تا به حالا فقط همین دو هفته در ایران بوده از در سال 2006 و دیگه غیر از اون بچه بوده که ایران بوده، یعنی 12 سالش بوده ایران بوده و بعد مسافرتی نکرده بوده تا 5-6 سال پیش.
شما خیال ندارید به ایران برین؟
من الان همچی تصمیمی ندارم به ایران برم، ولی اگه لازم باشه میرم. اگه مقامات ایرانی بگن بیا ایران دخترتو به تحویل میدیم، با کمال میل میرم.
آیا صحبت دیگه هم دارید در این زمینه با مقامات ایرانی؟
صحبت من خواهش میکنم، استدعا میکنم، عاجزانه استدعا میکنم از مقامات ایرانی که منو از وضعیت دخترم مطلع کنن.
صدای فیروز پرواز، پدر دوروتی پرواز رو میشنیدیم، خبرنگار ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره که مفقود شده. سوریه میگوید آن را به ایران تحویل داده، ایران میگوید که در واقع وزیر امور خارجه ایران گفته که اطلاعی از سرنوشت این خبرنگار نداره. و ما خبرنگاری دیگه، خبرنگار ایرانی که در زندان مهدی محمودیان، روزنامه‌نگاری که زمانی در افشاگری‌ها درباره وضعیت بحرانی بازداشتگاه کهریزک نقشی کلیدی بازی کرد، بار دیگر به رسانه‌ها برگشته، این بار با اظهاراتش درباره زندان رجایی شهر کرج. و البته این بار خود آقای محمودیان در زندان رجایی شهر کرج محبوس است و برای شرح وضعیت این زندان نامه‌ای را هفته گذشته منتشر کرده. همکارم فهیمه خضر حیدری از آخرین وضعیت این روزنامه‌نگار در زندان برای ما میگوید.
سلول انفرادی، اعتصاب غذا، بیماری و سرم درمانی، همه اینها پس از انتشار نامه سرگشاده مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، خطاب به آیت الله خامنه ای. مهدی محمودیان در نامه که همین هفته پیش منتشر شد از شیوع تجاوز جنسی، لواط، هتک حرمت و ضرب و شتم زندانیان در زندانهای رجایی شهر، کچویی و اوین گفته است، کاری که پیش از این هم درباره بازداشتگاه معروف کهریزک انجام داده بود. فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، از آخرین وضعیت او در زندان میگوید.
اون پنجشنبه گذشته من مهدی رو دیدم، تا الان چه خبری ازش؟ یعنی سه روز پیش پدرشون رفتن برای ملاقات، بهشون ملاقات ندادن، گفتن که مهدی انفرادیه، ملاقات ممنوع، ملاقات نکردن. خیلی هم مسئلهشون از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر چقدر هم هزینه کردن، رفتن اومدن، موفق نشدن ایشون رو ببینن. همچنان بیخبر از حالش بودیم دیگه، هیچ خبری نداشتیم. شنبه به ما زنگ زدن که از روز شنبه مهدی اعتصاب غذای خوش کرده، در انفرادی هم هست و دیگه تا الان هیچ خبری ازش نداشتیم. الان به ما زنگ زدن که امروز روز دوشنبه است، الان به ما همین نیم ساعت پیش به ما زنگ زدن، گفتن که مهدی از انفرادی اومده بیرون و اعتصابش هم شکونده، چون رفته زیر سرم، حالش به هم خورده، بردن زیر سرم، اجازه سرم دادن ندادن که به سرم بزنن. رئیس زندان اومده آزمایش دادن براش، حالش خیلی وخیمه. رئیس زندان توی نامه به زندان زده که اینو ببرین تو بند خودشون ببرین، بعد بردنش تو بند، بعد مهدی اجازه به سرم بس کردن و بعد انتقالش دادن تو بند عمومی پیش دوستان خودشون. اعتصاب غذای کار الان دارن به سر میبرن.
خانم الوندی همچنین از همه پیگیری های بی نتیجه میگوید که برای دریافت اجازه ملاقات حضوری فرزندش انجام داده است.
من ما 6 ماه تقریبا نمیدونم، اون زمان که اعلام کردن که نوزه مرغ اومده ملاقات حضوری رو گرفتن، دیگه الان ملاقات حضوری ندارن، تلفن هم که ندارن، چون که ما پیگیری های زیادی کردیم برای مرخصیشون، مریضیشون اینا، ولی خب هیچ کاری براشون نکردن. بعد دیگه از اون زمان به بعدم که تلفن‌هاشون رو گرفتن، ملاقات حضوری رو گرفتن، ملاقات کابینی 20 دقیقه هستش، تا ما این 20 دقیقه رو ملاقات کنیم بیایم، حالا اون بچه بخواد پدرش رو ببینه، 20 دقیقه من هستم، پدرش هست، اون بچه هست، حالا سختی
اینطور که مهدی محمودیان، روزنامه نگار، در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است، در زندان رجایی شهر کرج هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو و یا پولی در حسابش نباشد که به دیگران باج بدهد، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود. و باز اینطور که مهدی محمودیان نوشته است، هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد. آقای محمودیان همچنین از 7 بار تجاوز به یک جوان در طول یک شب در این زندان خبر داده و از زندانبان و مسئولان زندان که مسئولیتی در برابر این اتفاقات احساس نمی کنند. همزمان محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع آقای محمودیان می گوید این پرونده مشکلات دیگری هم دارد.
از همون زمان دستگیری و بازداشت تا کنون که بنده با شما صحبت میکنم ایشون در زندان به سر میبره، یعنی ایام بازداشت موقتش هم در واقع متصل شده به ایام تحمل مجازات حرفش.
وکیل مدافع آقای محمودیان میپرسد چرا پس از 2 سال هنوز هم مسئولان از دادن مرخصی به او خودداری میکنند.
من نمیدونم اون کسانی که در واقع مخالفت میکنن با برخورداری ایشون از مرخصی، اونها بایستی توضیح بدن که چرا فی الواقع با گذشت نزدیک به 2 سال از زمان بازداشت او داخل یه چند روز او مرخصی داده نمیشه که او حداقل به درمان بیماریش بپردازه و یا اینکه در کنار فرزندش و خانواده‌اش لحظاتی رو سپری بکنه. بنده حدود 10 روز قبل هم درخواستی رو مجدداً به دفتر دادستان تهران تقدیم کردم برای ملاقات. همچنان چشم انتظارم که زنده بگن که شما این امکان رو دارید که به ملاقات او بروید. مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها شرایط ملاقات وکلا و موکلین زندانیشون شرایط سخت و دشواری نبوده. متاسفانه مدتی هست که این روال بر هم ریخته.
مهدی محمودیان روزنامه‌نگار این روزها در زندان رجایی شهر و در حال سپری کردن دوران 5 ساله حبس تعزیری است. او در نامه‌ای که خطاب آیت الله خامنه‌ای و در تشریح وضعیت زندان نوشته، گفته است نمی‌داند پس از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. با وجود این پرسش مهم، اما این روزها از زندان‌های سراسر ایران نامه‌های مشابه درباره وضعیت زندان‌ها بیرون می‌آید.
گزارش همکارم فهیمه خضر هدایی رو درباره وضعیت مهدی محمودیان با هم شنیدیم. مهدی محمودیان روزنامه‌نگاری است که از وضعیت تکان دهنده زندان رجایی شهر کرج نامه‌ای نوشته و به بیرون از زندان فرستاده تا دیگران هم مطلع باشند که در آن زندان چه خبر است. تعدادی از شما شنونده‌های رادیو فردا با ما تماس گرفتید و درباره وضعیت زندان‌ها اظهار نظر کردید. با هم میتونیم این نظرات رو بشنویم و فراموش نکنید که در پایان این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا هست، میتونید یادداشت بکنید و شما هم یکی از شنونده‌هایی باشید که نظرات خودتون رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان تقسیم می‌کنید.
این زندان ورامین نمایش کامل یک رژیم مفلوکه که دست از سر این بانوان بیچاره هم بر نمی‌داره. حسین از ورامین.
من میخواستم خدمت شما بگم که اگر دنیای متمدن غرب موقعی که دولت جمهوری اسلامی ایران قتل‌عام‌های سال 60 به 1367 مرتکب میشد قاطعانه با این حکومت برخورد کرده بودن، الان فاجعه‌های دیگری در کهریزک و در قرچک ورامین برای زندانیان زن اتفاق نمیافتاد. این بلاهایی که سر ملت ایران میاد فقط از حمایت‌هایی که دولت انگلستان و دولت امریکا به دنبال داره برای دولت اسلامی ایران.
در رابطه با اختلاف بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌خواستم صحبت بکنم. مگه آقای خامنه‌ای بعد از حوادث انتخابات 88 نگفتن که به این دولت خدمتگزار داره توهین میشه؟ بچه اطرافیان خودش دارن توهین میکنن امروز. پس چطور شد این؟ مگه همون دولتی نبود که خدمتگزار بود؟ مگه نظر ایشون با آقای احمدی نژاد نزدیک نبود؟ پس فکر می‌کنم مردم نمی‌فهمن این چیزا رو. مردم همه این چیزا رو می‌فهمن و باید هم مردم بدونن این دولت یا این نظام از پایه خرابه.
بله، آقای احمدی نژاد با جادو رمالی اومد بالا. میدونی جادوگرش که بود؟ خامنه‌ای.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در ساعت 12:18 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. گزارش ها حاکی است که 2 جوان زندانی که اکنون در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان هستند، قرار است بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام محاربه اعدام شوند. بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد فتحی 27 ساله و عبدالله فتحی 29 ساله در فروردین ماه سال گذشته بازداشت شدند و در پرونده اتهامشان سرقت مسلحانه عنوان شده، اما پدر آنها این اتهام را رد می‌کند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حکم اعدام محمد و عبدالله فتی یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر اصفهان به اتهام سرقت مسلحانه تایید شد و روز دوشنبه 16 اردیبهشت به مادر آنان خبر داده شد که این حکم در روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت اجرا خواهد شد. بیژن فتی، پدر این دو زندانی که مقیم ترکیه است، میگوید حکم به شکل قانونی و کتبی به همسرش ابلاغ نشده است.
حکم نه به وکیل ابلاغ شد، نه به فرزندان من در زندان و نه به خانواده.
در پرونده این دو نفر گفته شده است که اتهام آنان سرقت مسلحانه بوده است. محمد و عبدالله فتی همراه با 5 نفر دیگر بازداشت شده بودند که آن 5 نفر آزاد شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، میگوید
ما مصرحاً خواستار توقف این حکم و بازرسی پرونده هستیم، چرا که آنها متهم به سرقت مسلحانه و محاربه شدند، اما اشکالات بسیاری در پرونده وجود داره در نحوه رسیدگی اصلی قاضی مقیزی که مسئول اون بوده و به خصوص این که ادعا میشه که در با شکنجه های فراوان متهمین رو مجبور به اقرار کردن و کل روند دادگاه هم بر طبق قوانین و استانداردهای خود ایران نبوده.
دروی ری دایک از سازمان عفو بین الملل نیز همانند آقای قائمی با اشاره به ادعای شکنجه این دو برادر در زندان بر لزوم بررسی دقیق پرونده آنان در قوه قضاییه تاکید میکند.
ما خواهانی که دولت ایران، قوه قضایی ایران یه ایاده دادرسی فوری اجرا بکنند در مورد پرونده برادران عبدالله و محمد فتحی.
گزارشی بود از همکارم بهروز کارونی درباره اعدام احتمالی محمد فتحی و عبدالله فتحی، متهمینی که در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان هستند. اما به گزارش واحد مرکزی خبر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت منعی برای پذیرش ساکنان اردوگاه اشرف وجود ندارد و دستگاه قضایی ایران با آن دسته از اعضای سازمان مجاهدین که توبه کنند طبق قوانین برخورد می‌کند. کیان معنوی نگاهی دارد به این خبر و پیشینه واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد گروه مجاهدین خلق.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد مجاهدین اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد آنان بر اساس ضوابط به آغوش کشور بازگردند و افزود کسانی که می‌خواهند توبه کنند از نظر قانونی امکان وجود دارد و آنان می‌توانند توبه کنند و طبق قوانین دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌شود. حدود 2 هفته پیش نیز حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرده بود که از نظر ایران تمام ساکنان اردوگاه اشرف به جز کمتر از 100 نفر از آنها که احتمالاً منظور او سران این سازمان بود عفو هستند و می توانند به ایران بازگشته و به هر جایی که می خواهند سفر کنند. این گونه سخنان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند نفر را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین، ارتباط با مجاهدین، هواداری از آنها یا دیدار از اردوگاه اشرف به اعدام یا مجازات‌های سنگین محکوم کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی در کشورهای غربی در واکنش گفته بود اینکه کشورهای غربی تلاش دارند گروه به گفته وی منافقین را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کنند، دلیلش این است که خودشان تروریست هستند و از آنها حمایت می‌کنند. اینکه آنها تروریست هستند چیز مشخصی است و در همین ساختمان ریاست جمهوری که هستیم نخست وزیر و رئیس جمهور کشور را ترور کردند و به شهادت رساندند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره وضعیت اردوگاه اشرف هم گفته بود که در بحث منافقینی که اکنون در پادگان اشرف هستند، سران آنها فضایی که برای اعضا ایجاد کردند فضایی است که اجازه نمی‌دهد با آنها اطلاع رسانی شود و یا اینکه هیچ شبکه خبری را ببینند، یعنی افراد جدیدی که اخیراً از آن اردوگاه آمده اند در اظهارات خود این موضوع را مطرح کردند که به ما اجازه نمی‌دهند که بدانیم در دنیا چه خبر است. پایان نقل قول. مقامات عراقی در هفته‌های گذشته و پس از درگیری میان نیروهای ارتش این کشور و ساکنان اردوگاه اشرف از آنها خواستند که تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. اردوگاه اشرف که در شمال استان دیاله قرار گرفته است، همچنان محل سکونت بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در اوایل دهه 80 میلادی و در جریان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به عراق نقل مکان کرده و از حمایت صدام حسین دیکتاتور وقت عراق برخوردار شده بودند.
گزارش همکارم کیان معنوی را شنیدیم. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات میگوید که برای بازگشت اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران منعی وجود ندارد و این در حالی است که آقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات پیشتر اظهارات تندی را علیه سازمان مجاهدین خلق و اعضایش بیان کرده بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
حواشی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در کشور پاکستان هنوز تمام نشده. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به اسلام آباد رفته روز دوشنبه اعلام کرد که وی و رهبران پاکستان توافق کردند تا برای بهبود روابط تنش‌آلود دو دولت گام‌هایی بردارند. چرا روابط دو دولت تنش‌آلود است؟ روابط اسلام آباد و واشنگتن پس از حمله نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به اقامتگاه اسامه بن لادن در 50 کیلومتری پایتخت پاکستان تیره شد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن و گزارشی درباره سفر سناتور کری به پاکستان.
سفر سناتور جان کری از اعضای ارشد سنای آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی آن به پاکستان در شرایطی انجام شد که مناسبات نچندان گرم واشنگتن اسلام آباد پس از عملیات مربوط به کشتن رهبر شبکه القاعده به تیرگی گرایید و پاکستان اعلام کرد که استقلال ارضیش نادیده گرفته شده است. سناتور کری در اسلام آباد تاکید کرد که پنهانکاری درباره عملیات دوم ماه می برای موفقیت آن حیاتی بود و حتی خود او تنها پس از پایان عملیات از آن آگاه شد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در گفتگو با مقام‌های دولت پاکستان به آنها گفته است که واشنگتن پیش از مرگ بن لادن هم همواره نسبت به حضور او در پاکستان که متحد استراتژیک آمریکا به شمار می‌رود عمیقا نگران بود. وی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در اسلام آباد نسبت به پناه گرفتن دشمنان افغان در پاکستان نیز ابراز نگرانی کرد. This is a critical moment in terms of the relationship with Pakistan. آقای کری پیشتر هم گفته بود که اکنون مقطع زمانی مهمی در روابط با پاکستان است و برخی از همکاران او در کنگره نسبت به تعهد پاکستان در انجام هدف‌های مشترک دو کشور تردید دارند و خواستار قطع کمک‌ها به پاکستان شدند، مگر آنکه در شرایط موجود بهبودی حاصل شود. پاکستان از هنگام فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 18 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرده تا از پشتیبانی طالبان افغانستان دست بردارد. در سال 2009 میلادی دو سال پیش بر اثر تلاش‌های سناتور کری کنگره آمریکا یک بسته کمک‌های 7.5 میلیارد دلاری برای ساختن آموزشگاه‌ها، راه‌ها و تقویت نهادهای دموکراتیک در پاکستان را تصویب کرد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که اوضاع در پاکستان ناپایدار است و ثبات این کشور 170 میلیونی در استقرار صلح و ثبات در افغانستان تأثیر مستقیم خواهد داشت. سناتور کری پیش از سفر به پاکستان هم گفته بود لازم است دولت آمریکا درباره مسیر مربوط به مصالحه و آشتی در افغانستان موضع روشنتری پیش گیرد. اسوسییتد پرس از اسلام آباد گزارش داده که سناتور کری و خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به زودی برنامه دیدار مشترکی از پاکستان را هم اعلام خواهند کرد.
سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاکستان اعلام کرد که وی و رهبران پاکستان توافق کردند تا برای بهبود روابط دو کشور گام‌هایی بردارند. گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they founder
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است رادیو فردا.com
و اگر برای رفتن به وبسایت ما یعنی radiofarda.com به سد فیلتر برخوردید، فراموش نکنید که میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. sandaliabi.com تازه ترین فیلتر شکن ماست که به شما کمک میکنه تا به وبسایت رادیو فردا و باقی وبسایت هایی که کار انتشار اخبار و اطلاعات رو انجام میدن دسترسی داشته باشید. ضمن این که برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید برید به آدرس farhang.biz، از اونجا میتونید برنامه سایفون رو دانلود کنید، اینستال کنید روی کامپیوترتون، یه بار برای همیشه مشکل فیلتر رو حل کنید برای خودتون. ضمن این که در برای کسانی که از موبایلشون دسترسی دارن به اینترنت و میخوان اخبار رو دنبال بکنن هم میتونن برن به آدرس radiofarda.mobi که وبسایت ما رو با یه طراحی زیبایی برای صفحه کوچک موبایل اونجا ببینن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که توش میتونید یه گزارش ویژه و یه گفتگوی ویژه رو بشنوید. اما قبلش خیلی سری سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. دو کشتی حامل 120 نفر از فعالان تندروی ایرانی این کشور را از بندر دیر به مقصد بحرین ترک کردند. به گزارش خبرگزاری مهر این کار به منظور همدردی با شیعیان بحرین انجام می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده که کودکان خردسال و اطفال هم جزو این کاروان هستند و این حرکت از سوی سازمان غیر دولتی جمعیت یاوران انقلاب اسلامی انجام گرفته است. هنوز مشخص نیست این دو کشتی که روز دوشنبه به سوی بحرین حرکت کرده اند به مقصد خواهند رسید یا خیر. کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد دو برادر که هم‌اکنون در بند اطلاعات زندان اصفهان به سر می‌برند، بنابر حکم شعبه 24 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام محاربه در آستانه اعدام قرار گرفتند. محمد فتحی و عبدالله فتحی 27 و 29 ساله در فروردین 1389 بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شدند. به گفته پدرشان روز دوشنبه طی تماس تلفنی به خانواده آنها خبر داده شد که روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت اعدام خواهند شد. خانواده فتحی اعلام کرد که حکم به صورت کتبی به آنها ابلاغ نشده است. ناتو اعلام کرده 4 نفر از نیروهایش روز دوشنبه در انفجاری در افغانستان کشته شدند. نیروهای ناتو در افغانستان جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکردند. ناتو معمولاً بلافاصله ملیت سربازان کشته شده در افغانستان را اعلام نمی‌کند، اما یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که 4 سرباز کشته شده آمریکایی بودند و با بمبی هوشمند کشته شدند. در ماه جاری 16 نفر از نیروهای ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان کشته شدند. امروز دوشنبه دادگاه بین‌المللی کیفری خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی شد.
ممنونم. تا سر این خبرها رو از رضا جمالی با هم دیگه شنیدیم و ما گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که توسط همکارم بابک غفوری آذر تهیه شده. این گزارش ویژه اختصاص داره به موضوع ماجرای ادغام 8 وزارتخانه مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران و حواشی که ایجاد کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کمتر کسی پیش بینی می‌کرد در روزی که حیدر مصلحی و محمود احمدی نژاد سرانجام زیر سقف اتاق جلسات هیئت دولت کنار یکدیگر نشستند، جنجالی جدید از تصمیمات این نشست پدید آید. طرح ادغام 8 وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی با یکدیگر و شکلگیری 4 وزارتخانه جدید چالش جدیدی است که این روزها هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. دولت جمهوری اسلامی اوایل هفته قبل وزارتخانه های نفت را در نیرو، راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی را در کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن را در بازرگانی ادغام کرد. دولت میگوید که این تصمیم را بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه گرفته است که بر اساس آن تعداد وزارتخانه های دولت باید از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. اما مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است. این را به صراحت علی لاریجانی رئیس مجلس در یکی از نشست‌های جنجالی هفته قبل اعلام کرد.
محل سوال الان اینه، اگر دولت تصمیم گرفته باشد تا اینجاش اشکال نداره، لایحه‌شو بده به مجلس تا تصمیم گیره. اما اگر شما تصمیم گرفتید ابلاغ کردید، اینجا اشکال داره.
اواخر هفته گذشته شورای نگهبان در پاسخ به درخواست مجلس اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس رسیده و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در مقابل دولت این نظر را نمی‌پذیرد و اعتقاد دارد که صرفاً باید لایحه اختیارات وزارتخانه‌های جدید تشکیل شده را به مجلس بفرستد.
ماده 53 روشنه، دولت رو مکلف کرده است که چند تا وزارتخانه رو با هم ادغام بکنه به تشخیص خودش، بعد اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل شد شرح وظایف رو بفرسته مجلس. این صراحت قانونه.
هرچند اواخر هفته قبل اعلام شد که اختلاف پیش آمده در جلسه میان رئیس جمهور و رئیس مجلس و در حضور رهبر ایران حل شده، اما روز شنبه با انتشار نامه خداحافظی رئیس جمهور از سه وزیر کنار گذاشته شده عملاً ادامه پیدا کرد. اما در این منازعه کدام طرف درست میگوید؟ رجب علی مزروی نماینده دوره ششم مجلس ایران با اشاره به سابقه تاریخی این نوع ادغام ها اعتقاد دارد که تفسیر دولت از قانون اشتباه است.
وقتی که وزارتخونه جدید تشکیل میشه، در واقع برای ساختار تشکیلاتیش، وظایفی که به عهده میگیره، وضعیت کارمنداش و در واقع پستهای سازمانی که در اون تعریف میشه، اینها احتیاج به قانون داره و این سابقه هم داشته. یعنی در گذشته وقتی که دولت تصمیم به ادغام وزارتخونه ها میگرفته، بعد از اینکه در دولت مصوب می شده، بر پای اون مصوبه دولت لایحه تهیه می کرده و این لایحه به مجلس فرستاده می شده و مجلس در واقع پس از بحث و بررسی اگر این ادغام رو تصویب می کرد و اون لایحه رو در واقع تصویب می کرد، این وزارتخانه تشکیل می شد و طبیعی است وقتی که تشکیل می شد برای وزیر جدید هم دولت بایستی فرد رو به مجلس معرفی می کرد تا رأی اعتماد بگیره. الان این برداشتی که در واقع دولت از این مصوبه دارد که مستند میکند به ماده 53 قانون برنامه پنجم اشتباه است، چون دولت تصورش اینه که این در واقع ادغام که انجام گرفته، البته گفتن برای شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی اینا لایحه به مجلس نرسند، ولی برای وزیر احتیاج به این کار نیست، در حالی که اصلا یه وزارتخونه جدید هست، احتیاج به وزیر جدید داره و نمیتونه اون وزرای قبلی در واقع ادامه مسئولیت بدن در این پست جدید.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران اما اعتقاد دارد که در این منازعه مجلس بیشتر قصد دارد متمایل به جناح قدرتمند حاکمیت تصمیم بگیرد.
مجلس در گذشته هم هرگز به صورت مستقل عمل نکرده. اگر حرفهای رئیس دولت مطابق با حرفها و خواسته های رهبری جمهوری اسلامی بوده، مجلس به صورت تابع و پیرو عمل کرده. ولی زمانی که اختلاف بین رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی دیده، مجلس به سمتی حرکت کرده که تصور می‌کرده قدرت بیشتری اونجا نهفته است. در شرایط فعلی به نظر من مجلس در حال آزمایش کردن گرمی و سردی آب و تمایل نسبیش به سمت رهبری جمهوری اسلامی است. ولی در صورت دیگه رهبری جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام سکوت بکنه، مجلس هم تدریجا صداهایی که الان از اون شنیده میشه آرومتر خواهد کرد. این صداها بیشتر شاید با تحریک رئیس مجلس یا با تشویق رئیس مجلس صورت میگیره که خودش یکی از داوطلبان رئیس جمهوری برای دو سال بعدی خواهد بود و تصور میکنه با تضعیف دولت و قرار گرفتن در کنار رهبری میتونه زمینه این کار و تامین این خواسته فراهمتر از پیش بشه.
چنین منازعه‌ای در حالی پدید آمده که محمود احمدی نژاد به تازگی از ماجرای اختلاف پردامنه‌اش با رهبر ایران بر سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات فارغ شده است. اینکه چرا به فاصله کوتاهی از درگیری پیشین رئیس جمهور ایران بار دیگر سبب ساز اختلاف جدیدی شده است، این روزها نگاه بسیاری از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان اعتقاد دارد که آقای احمدی نژاد به عمد با این نوع تصمیم گیری ها قصد دارد بار دیگر پای رهبر ایران را به مناقشه دیگری باز کند.
آقای احمدی نژاد با
تمکین به ابقای آقای مصلحی در حقیقت زمان و مکانی را که آقای خامنه‌ای برای درگیری با ایشون انتخاب کرده بود به عقب انداخت، ولی این بحران حل نشد. پس از بی‌اعتمادی به وجود آمده بین ایشان و رهبری، هر کدوم از این کارها میتواند موجب بحران جدیدی در این روابط باشه و اگر ایشان پایداری بکنه و به پیغام و پسغام‌های خصوصی قانع نباشه، رهبری مجبور است که از روش‌های مشابهی استفاده بکنه، یعنی از اختیارات قانونی یا شبه قانونی خودش و همچنین از بسیج نیروهای وابسته به خودش. این به تدریج رهبری را در عرض رئیس جمهوری قرار خواهد داد و او را یکی از طرفین بازی خواهد کرد و از هم برای این کار آماده خواهد شد. از طرف دیگه استفاده از حکم حکومتی همیشه این خطر را برای رهبری داره که اگر موقعیت مناسبی برای احمدی نژاد بود از قبول اون استنکاف کنه و درگیری رو به یک سطح جدیدتری ببره. بنابراین استفاده از این حکم، آن هم به تعداد زیاد، یک چالش دائمی است و برای آقای خامنه‌ای به صرفه نیست.
طیف اصولگرایان منتقد دولت نیز هفته قبل به دنبال این تصمیم محمود احمدی نژاد انتقادات شدیدی را متوجه او کردند. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که رئیس جمهور ایران پس از شکست مقابل رهبر جمهوری اسلامی طرح چالش مستمر را در برابر آقای خامنه ای در دستور کار خود قرار داده است. تحلیل آقای تقی‌زاده در این باره هم تایید کننده یه چنین نظراتی است.
من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد هدف خاصی برای مبادرت به این اقدام در این شرایط گرفته. اگر او می‌خواست در شرایط معمولی بعد از ماجرای برکناری و ابقای آقای مصلحی وزیر اطلاعات به کار برگرده و دولت رو به عنوان رئیس جمهور در شرایط عادی اداره بکنه، موضوع ادغام وزارتخونه ها رو که یک موضوع جنجالی تونست با چند هفته تأخیر دست بگیره، ولی در این شرایط اون مبادرت به این اقدام کرده. به نظر من با دو هدف مشخص، این اقدام بی تردید رهبر جمهوری اسلامی رو یا به مقاومت و برخورد با این ماجرا وادار میکنه که اینی که از موارد پیشبینی آقای احمدی نژاد هست، به این علت که وزارت نفت و نفت به هر حال به مراتب مهمتر از اطلاعات و وزارت اطلاعات هم برای مردم و هم برای نظام. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای در این مورد عکس العمل از خودش نشون بده با توجه به اهمیتی که نفت داره و در مقابل آقای احمدی نژاد به اقدام او بیسته، احمدی نژاد میتونه اون رو به عنوان عامل عدم اقتدار و نداشتن قابلیت ادامه کارها و وظایف اجرایی تعبیر بکنه و اون رو به عنوان تهدید به استعفا مورد استفاده قرار بده و از این راه رژیم رو تا حدود زیادی متزلزل بکنه. یک عامل تهدید قوی میتونه برای او باشه. عامل دیگه‌ای که ممکنه در ذهن آقای احمدی نژاد باشه این است که آقای خامنه‌ای با این اقدام روی موافق نشون بده یا در مقابل اون سکوت بکنه. به این علت آقای احمدی نژاد تا حالا بعد از آقای مصلحی قدرتش تضعیف شده یا مورد حمله اصولگرا یان قرار گرفته، با توجه به اقدام مهمتری که صورت میده، یعنی ادغام وزارتخونه ها، میتونه با اقتدار بیشتری به دولت برگرده و دو سال آینده رو انتظار داشته باشه که بدون مزاحمت بیشتر ناراضیان اصولگرایان به حکومت ادامه بده.
اما آقای مزروعی اعتقاد دارد که بعید است رهبر ایران در چنین موضوعی دوباره ورود پیدا کند.
این زن که به ایشون میره که دائم ایشون در حال بحران سازی هست که به نظر من خودش رو از مجموعه ناکارآمدی هایی که در عرصه اداره کشور به وجود آورده نجات بده. ولی من فکر می‌کنم اینقدر بحث روشن است که دیگه ورود رهبری و حکم حکومتی اینجا معنا نداره. اینقدر این موضوع بدیهی هست که من فکر نمی‌کنم که دیگه بشه اینو اینطوری توجیه کرد.
از میان ادغام‌های انجام شده میان وزارتخانه ها، موضوع ادغام وزارت مهم نفت در نیرو بیش از بقیه حاشیه ساز بوده است. وزارت نفت همواره نزد حاکمان جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داشته است. آقای تقی‌زاده درباره ادغام این دو وزارتخانه اعتقاد دارد.
به صورت مسئله که نگاه میکنیم مشکل خاصی در اون وجود نداره. در کشورهای دیگه هم مثلا در مورد نفت و برق و کلن داشتن یک وزارتخونه انرژی مشکل خاصی در این مورد به ظاهر دیده نمیشه، ولی با توجه به اینکه این اقدام با توجه به تجربه گذشته به کوچکتر کردن دولت نینجام میده و به کارآمد کردن بیشتر دولت نینجام میده، بایستی به تبعات اون نگاه بکنیم. تبعات اون این است که یک وزارتخونه جا افتاده که دارای تکنسین های متعددی هست و مهمتر از همین که
اقتصاد ملی ایران به صورت غیر قابل اجتناب با وضعیت نفت بستگی داره، در شکم یک وزارتخونه کوچکتری قرار میگیره که فاقد کمترین تجربه در مورد اداره صنعت نفت و تجارت نفت ایران هست. این یک ریسک بزرگه، بخصوص در شرایطی که نه نظام سیاسی ایران و نه منطقه دارای ثبات هستند. اقدامی که آقای احمدی نژاد در این مورد صورت میده به بهبود وضع نفت کمکی نخواهد کرد و ما لااقل کسانی که کارشناس این امر هستن و از نزدیک مسائل مربوط به نفت و گاز ایران رو پیگیری میکنن میبینن و میدونن که سرمایه گذاری در این دورشته یعنی نفت و گاز برای افزایش ظرفیت تولید به صفر رسیده، شرکت های خارجی ایران رو ترک کردن، بازارهای خارجی نفت خام ایران با تهدید روبرو است و تامین نیازهای داخلی ایران هم در سالهای آینده حتی دشوار خواهد بود، ضمن اینکه با رقابت جدی کشورهای مثل عراق و عربستان سعودی هم در جهت بازاریابی روبرو هستیم. حالا در این شرایط بحرانی صنایع نفت ایران که بسیاری از طرح‌های توسعه داخلی هم متوقف موندن، مبادرت کردن به ادغام دو وزارتخونه و از بین بردن مدیریت قدیمی صنعت نفت یک خطر بزرگه و حداقل زیان‌های اون میتونه باشه که کارکنان صنعت نفت که با تغییر بیمه بازنشستگی و صندوق بازنشستگیشون و ادغام اون در صندوق‌های دیگه ناراضی بودن، حالا عامل تازه‌ای برای نارضایتی بیشتر پیدا بکنن و این شروع کمکاری و حتی آغاز اعتصابات در صنایع نفت باشه.
همه اینها در حالی است که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه‌ای دولت را موظف کرده است که یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل دهد، اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماه‌ها از این مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است. در چنین شرایطی این پیشبینی چندان دور از ذهن نیست که چالش‌ها و اختلافات میان جریان‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دار شده است.
گزارش ویژه رو که همکارم بابک غفوری آذر تهیه کرده بود با همدیگه شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به گفتگوی ویژه رادیو فردا که هر هفته روزهای دوشنبه برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب صبح روز سه‌شنبه هم تکرارش. 27 اردیبهشت ماه امسال مصادفه با 50مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی. به این مناسبت عبدالعلی بازرگان عضو ارشد نهضت آزادی و فرزند مهندس مهدی بازرگان یکی از بنیانگذاران اون مهمون امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی ویژه این هفته است که با هم دیگه میشنویم.
سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1390 مصادف است با 50مین سالگرد تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران. از تشکل‌های منتقد چه در دوران نظام پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، این تشکل سیاسی اینک در شرایطی 50مین دهه تأسیس را جشن می‌گیرد که ابراهیم یزدی دبیرکل سابق این تشکل به گفته اعضایش پیش از آزادی از حبس اخیر وادار به اعلام برکناری از سمت خود شده و شماری از اعضایش در پی سرکوبی جنبش سبز زندانی شدند. عبدالعلی بازرگان از چهره‌های ارشد نهضت آزادی ایران و فرزند یکی از سه بنیانگذار آن، مهدی بازرگان نخست وزیر در دولت موقت انقلاب، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا به پرسش‌های درباره کارنامه 5 دهه فعالیت سیاسی این تشکل پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، روز یک شنبه 25 اردیبهشت نهضت آزادی ایران 50مین سالگرد بنیانگذاریش رو جشن میگیره. بعد از نیم قرن فعالیت نهضت آزادی ایران چه مواردی از کارنامه خودش رو نقطه قوت میدونه و برعکس چه موارد مشخصی رو نقطه ضعف؟
نهضت تا حالا یک چنین ارزیابی رو از عملکرد گذشته خودش نکرده که حالا ببینه کجاها نقطه قوتش بوده و کجاها عیب و ایراد و اشکالی داشته که مثلا نمیبایست اون کار رو میکرده. این ارزیابی و داوری به عهده ملت، مردم باید قضاوت بکنن و تعیین بکنن که کجاها عیب و ایراد و اشکال داشته. به هر حال هدف نهضت در طول این 50 ساله یا به تعبیر 58 سال میشه گفت، چون بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حدود 2 ماه بعد دی دور هم جمع شدن به تقلید از اونچه که در فرانسه بعد از اشغال آلمان اتفاق افتاده بود که سازمان مقاومت ملی فرانسه درست شد، سازمانی رو به نام نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن که تا 7 سال در واقع تنها گروه بود که حالت نیمه زیرزمینی فعالیت میکرد. در سال 1340 زمان دکتر امینی به دلیل آزادی‌های نسبی و موقتی که پیش آمده بود، نهضت آزادی تجدید سازمان کرد، یعنی در واقع باقی مانده های همون نهضت مقاومت ملی بودن. در طول این مدت هم هدف اصلی نهضت، یعنی هدف محوریش، آزادی و حاکمیت ملت بوده. در حد فهم و درک و توان و امکاناتش تو این مسیر عمل کرده. همطور که عرض کردم دیگه این داوریش با بقیه مردمه که ببینن این وظیفه‌ای که به عهده خودش گرفته کجاها موفق بوده و کجاها به هر حال نقطه ضعفی داشته.
خب پس من سوالایی رو که گوشه کنار در افکار عمومی بخشایش مطرح بوده با اتون در میون میذارم. آیا با توجه به اینکه نهضت آزادی چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی و چه در دوران کنونی جمهوری اسلامی ایران اصرار داشته که تشکلی پیرو مشی اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز، پیوستن این تشکل به موج انقلاب و سرنگونی پیشاپیش انقلاب بهمن 1357 انتخاب درستی بود؟
ملاحظه فرمایید اصلا نهضت آزادی سازمان انقلابی نبود، به حال جرمش هم همین بود. هم آقای خمینی اگر به خاطرتون باشه میگفت ما از اول اشتباه کردیم، از اول باید یک دولت جوان انقلابی رو انتخاب میکردیم، و هم تقریبا همه گروه هایی که در جریان انقلاب بودند نهضت رو محکوم میکرد به این که پا به پای انقلاب پیش نمیاد، انقلابی نیست، لیبراله، حتی میگفتن دولت گام به گام. اگر به خاطرتون باشه یک سخنرانی مهندس بازرگان داشت که به هر حال بعضی جملاتش به خاطر همه هست، در اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. در واقع یک حرکتی بود که میلیون ها نفر پیوسته بودن. انقلاب ما می انقلاب مسلحانه و خشن نبود دیگه، یه راهپیمایی عظیمی بود که حتی گل در لوله تفنگ سربازان می زاشتن. به هر حال وقتی که اکثریت ملت چنین اقتداری رو پیدا کردن، خب اون رژیم هم سرنگون شد. در مقایسه با انقلابای دیگه بسیار مسالمت‌آمیز و کم هزینه بود. حتی قبل از انقلاب هم اگه به خاطر داشته باشین، گروهی از جوانان نهضت که اون سازمان مجاهدین رو تأسیس کردن، در همون موقع هم نهضت یا به خصوص شخص مهندس بازرگان مخالفت کرد با چنین شیوه هایی رو. اونا هم تو کتاباشون نوشتن، انتقاد کردن که فلانی با ما راه نیمد و این شیوه ها رو نمیپذیرفت. نکته دیگه این که اصلا دولت موقت دولت نهضت آزادی نبود. البته 3-4 نفر از نهضت آزادی بودن، ولی یه دولت ائتلافی بود. از اول هم آقای خمینی شرط کرده بود که این دولت نهضت آزادی نباید باشه. ولی خب از اونجا که به هر حال برخی از رهبران نهضت بودن، تلویحا چنین گفته میشه که دولت نهضت آزادی. ولی در حال همطور که عرض کردم، جرم و برحال تقصیر اصلی دولت موقت این بود که انقلابی نیست و گام به گام با اون جریان انقلاب، اون دیسکورس اون زمانه پیش نمیاد.
میلیون دیگری در همون زمان بودن که گزینه های دیگری رو پیش گرفتن و بهتر نبود که نهضت آزادی به عنوان یه تشکل، نه شخص مهندس بازرگان، کل تشکل با اون گرایشی که نزدیک به شاپور بختیار بود متحد می شد و از او در مقام نخست وزیر محمد رضا شاه حمایت می کرد؟
اون جریانی که خب به هر حال شاپور بختیار همکاری می کرد، جبهه ملی بود دیگه. شاه البته ابتدا با جبهه ملی مذاکره کرد، می خواست جبهه رو در میدان بکشه و در واقع از این موج انقلاب عبور بکنه. جبهه ملی که خب دیده بودن مردم به حال این موج عظیم رو به وجود آوردن، مصلحت خودش ندید و پس زد این دعوت شاه رو. به حال هم آقای صدیقی و هم دیگران. کاری که آقای بختیار کرد، شخصا مذاکره کرد و جبهه ملی هم به سختی آزرده شدن از این تصمیم شخصی ایشون، ولی با وجود این تلاش زیادی مهندس بازرگان کرد برای ابقای نخست وزیری آقای بختیار، یعنی با آقای خمینی صحبت کردن، ایشون رو قانعش کردن، راضی کردن که آقای بختیار بره به نفل و شاتو و آقای خمینی او رو ابقا بکنه. تلاش هایی بود برای اینکه یه رسمیتی آقای بختیار از ناحیه آقای خمینی بگیره. آقای بختیار هم راضی شد و اینو اعلامم کرد تو رادیو، ولی بعضی از روحانیونی که در ایران بودن از طریق تلفن آقای خمینی رو منصرف کردن که آقا همه چی داره به دست میاد، ما داریم همه رو به دست میاریم و موفقیت کامل، چرا شما از این شیوه میخواین استفاده کنید؟ و آقای خمینی نظرشون رو برگردونن و به سختی هم مهندس بازرگان آزرده شدن از اینکه چرا یه مقام روحانی و مرجع حرف خودش رو برمیگردونه.
به این نکته که اشاره کردین، با توجه به اتفاقا حرفایی که زدید اینجا، بهتر نبود اگر نهضت آزادی مانند غلام حسین صدیقی هم در دولت شرکت نمیکرد و هم به موج انقلاب نمیپیوست و در کنار آیت الله خمینی قرار نمیگرفت؟
ببینید، یعنی به قول معروف ما چو حل گشت آسان شود دیگه. ما در یک مقطع زمانی با فاصله 32 سال نمیتونیم همون قضاوتی رو داشته باشیم که مردم در اون دوران داشتن. به هر حال تصور مردم این بود که دیو چو بیرون رود فرشته درآید دیگه. همه مردم یک چنین باوری داشتن که گویا حالا فرشته میخواد بیاد و بهشتی خواهد شد ایران و ما انقلابمونم به همه جا صادر میکنیم. دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان اینا هم علم غیبی که نداشتن. به هر حال یه مرجعی بود که 15 سال در تبعید بود و اون چیزی هم که گفته بود در نفل و شاتو همون حرفایی بود که خب مردم میخواستن دیگه. بنابراین پذیرششون بالاخره یک شخصیت سیاسی یا یه حزبی که سالیان دراز تلاش کرده، فعالیت کرده برای اینکه مردم به حاکمیت خودشون برسن، حالا که یه همچین موقعیتی فراهم شده نمیتونه بگه نه من نیستم و چون نمیدونم شما چی کار میکنید. حالا البته بعد از 32 سال همه خیلی چیزا رو دیدن عملا و به کلی داوری ها عوض شده. اگر اون موقع هم نپذیرفته بودن، حالا یه عده ایراد میگرفتن که اون موقع ایشون ترسید، چون میدونین که ساواک اون موقع هنوز بود، شاه سر کار بود، هزار جور خطر داشت. حتی تو آپارتمان مسکونیشون بمب گذاشتن و تمام در و پنجره ها خورد شد. این تهدیدا دائما وجود داشت. همه حالا میگفتن که اگر او پذیرفته بود تو اون شرایط خب بهتر میشد، ولی به هر حال ایشون هم مثل بقیه مردم علم غیب نداشتن و خوشبین بودن که رهبری رو که حالا مردم پذیرفتن باید همکاری کرد. ولی خب این همکاری 9 ماه بیشتر طول نکشید و 3 بارم استعفا دادن در طول این 9 ماه که خب آقای خمینی نمیپذیرفت دیگه.
با توجه به اینکه از همون آغاز انقلاب و در دوران دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان اعدام‌های انقلابی آغاز شد، ارزیابی شما از عملکرد نهضت آزادی در جایگاه متحد آیت الله خمینی چیه؟
نمیدونم این کتاب خاطرات آقای خلخالی رو مطالعه فرمودین شما یا نه، میگه بزرگترین ضد انقلابی، بزرگترین مانع به اصطلاح این اعدام‌ها 2 نفر بودن، یکی مهندس بازرگان، یکی دکتر یزدی، که همه اونا نمیذاشتن، جلوی منو گرفته بودن، ملت همه میخواستن این اعدام ها زیاد بشه، اگر اونها نبودن من چند برابر این اعدام کرده بودم. به هر حال مزاحم و مانع اصلی ایشون دولت موقت بود و حتی مهندس بازرگان، دکتر صابی، دیگران پیش آقای خمینی رفتن، او رو مجبور کردن، یعنی راضیش کردن به اینکه یک حکم در واقع عفو عمومی بده که ایشون هم داد، گرچه بعدن اظهار پشیمانی کرد که این ریشه های گندیده این آمدن نزد من، من اگه از همون روز اول عفو عمومی نداده بودم، اعدام کرده بودم، اینطوری نمیشد که جوانان ما این روز مثلا گرفتار این مشکلات بشن. در حال اونا در حد امکانات خودشون تلاش فراوان کردن که جلوی این کارا رو بگیرن و اتفاقا سخنانی که بعدن آقای خمینی یا دیگران گفتن، آقای مشکینی یادتون هست میگفت که خیانتی که دولت موقت در این 9 ماه کرد شاه و اون رژیم در 57 سال هم نکرده بودن. منظورشون همین به صلاح چوب لای چرخ این حرکت های خشن و خونباری بود که میخواستن اونها انجام بدن.
تفسیری هست که گرایش های سیاسی ایران معاصر رو از مشروطه به این سو به چهار دسته تقسیم میکنه: شاه دوست ها، اسلام گرایان، چپ ها و ملیون. در ایران آینده‌ای که نهضت آزادی ایران براش متصوره، آیا همه اینها در ساختن ایران مشارکت می‌کنند یا فقط بعضیشون؟
قاعدتاً هیچ راه حلی نیست جز اینکه یه جامعه باشه که همه مشارکت داشته باشند. همه اقلیت‌های دینی، فکری، حالا چه چپ‌ها، چه مذهبی‌ها و هر نوع در واقع مذهبی. ایران متعلق به همه هست و همه هم حق دارن، سهم دارن و هم وظیفه دارن که آبادش بکنن. هر حکومتی که بخواد بیاد رو کار و هر یک از این گروه ها رو حذف بکنه، لاجرم به نتیجه غیر از اون چی که گرفتار شدیم نخواهد رسید. ما باید به اونجا برسیم و به این نتیجه گیری که این مملکت مال همه است و همه هم باید درش سهم داشته باشن.
نسخه گفتگوی کامل 48 دقیقه‌ای با عبدالعلی بازرگان بر روی سایت رادیو فردا در دسترس است.